بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره انعام خطاب به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید قل انی علی بینة من ربی، من نشانه‌های آشکار، ادله آشکار از ناحیه پروردگار خودم دارم. بکذبتم به، که شما اینها رو تکذیب می‌کنید. ما اندی ما تستعجلون بهی، اونی که شما میخواید پیش من نیست. ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلی. قل لو ان اندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم والله اعلم بالظالمین. بهشون بگو اگر اونی که شما دنبالشید پیش من بود، لقضی الامر بینی و بینکم، در اون صورت بین من و شما تمام می شد داستان. این مطلب اشاره داره به یک نکته‌ای که در داستان انبیا مکرره. خدا پیامبران رو فرستاد، اینها می آمدن می گفتن ما از یک طریقی که شماها راهی به اون طریق ندارید این حقایق رو درک کردیم، درک کردیم که خدایی جز خدای واحد نیست و ما باید او رو عبادت کنیم، خلاف اون چرا که اینا عادتاً داشتن عبادت می کردن، کارهایی که عادتاً داشتن انجام می دادن، حالا چه به لحاظ عقیدتی چه به لحاظ عملی. خدا انبیا رو میفرستاد به وحی که برو شما برید به مردم بگید. بعد خب مردم میگفتن تو هم که مثل مایی، که تو هم که مثل مایی، چه فرقی با ما داری؟ از کجا معلوم اینایی که میگی واقعا خبری باشه؟ یه چیزی بیار، یه نشانه ای که مثلا دیگه جای شک توش نباشه. بعد در قرآن مکرر این نکته تکرار شده که اگر چنین چیزی خدا بیاره، لقضی الامر بینی و بینکم، یعنی اگر اونجور نشانه هایی که دیگه جای شک به قول معروف توش نباشه باشه و شما اون موقع زیر بار نرید، دیگه فرصت بهتون داده نمیشه، دیگه مهلت بهتون داده نمیشه. این یه نعمتی است که بالاخره یه طوری بر شما عرضه میشه که اگر انکار میکنید بلا فاصله نابود نمیشید، فرصت دارید هنوز. اما لو ان اندی ما تستعجلون به، اونی که تستعجلون به که اون آیه قبل فرمود ما اندی ما تستعجلون به، من ندارم همچین چیزی رو. اما اگر لو ان اندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم، اگه اینطوری بود که دیگه داستان تمام میشد. مثل اینکه وقتی اینا اصرار کردن به صالح، صالح ناقه رو آورد، وقتی اینا اون ناقه رو پی کردن خب عذاب برشون نازل شد، دیگه فرصت بهشون داده نشد. اینکه چنین چیزی نیامده ما تستعجلون به این نیست، این یه فرصته، یه موقعیتیست که هنوز امکان تغییر جهت، امکان هدایت برای ما باقی مونده، یعنی برای اونایی که هنوز براشون چنین چیزی نیامده. یه نکته ایست در داستان انبیا که بالاخره کار انبیا کار سختی بوده، چون اینا باید ادعایی رو میکردن که عادتا ظرفیت پذیرشش نبوده. کسی آدمی که تا پریروز با بقیه زندگی میکرد مثل اونا بود، یه دفعه امروز میگه که من خدا بهم وحی کرده بود مثلا شما باید اینجوری کنی. همون چیزی که در تعابیر اینها مکرر میاد که خب این خلاف اون چیزیست که وجدنا علیه آباءنا، ما گذشتگان ما اینجوری نبودن، با سنت ما با روش عادی ما تفاوت داره این حرفایی که تو میزنی. و خدا به این پیامبران نداده عادتا یه چیزی که خیلی روشن باشه اینا بیان، مگر مواردی مثل داستان موسی که از ابتدا با معجزات آغاز میشه، اون معجزات اون شکلی، و در این حال همش با انکار و جهل مواجه میشه که در واقع اتمام حجت بود و نهایتا هم منجر به نابودی فرعون میشه. اونجا خب یه موردیست که حالا خدا اون داستان رو اون شکل قرار داده، و الا در بسیاری از انبیاء علیهم السلام اینطور نیست که اینا از ابتدا با یه همچین نشانه هایی آمده باشند به میدان، و همون تعبیر ما اندی ما تستعجلون به، این حرفا که اینا میخواستن که از آسمان مثلا نشانهی بیار، گنجی از زمین در بیار، نمیدونم فرشتهی بیار، این حرفایی که اینا دنبالش بودن، که خدا میفرماد لو ان اندی ما تستعجلون به، به اینا بگو اگه اینی که شما میگید پیش من بود، لقوی الان بینی به بینه کن، یه فرصتتون تمام میشه، چون وقتی که به ما دیگه عرضه میشه حقیقت، هینا ازن تنظرون، اون موقع به تعبیری که در روایات هم وارد شده باب توبه بسته میشه، دیگه امکان بازگشت برای کسی نیست، و الا همه که حقیقت رو قبل از مرگ طبق روایات ما درک میکنن، همه میرسن به اون نقطه‌ای که اذا بلغت الخلقوم هینا ازن تنظرون، این تجربه رو همه خواهیم داشت که وقتی جانمون به حلقوم میرسه، به تعبیر روایت، به تعبیر قرآن، اون موقع تنظرون میبینیم حقایق رو، ولی اون موقع دیگه کسی نمیتونه ایمان بیاره، اونجا دیگه باب بسته شده، تمام شده. تا اون موقع نشده هنوز فرصت هست، باید کاری کرد. چی؟ ولی پریروزه یعنی چی؟
عنوان.
ها اون بالا رو میگی. آره اینو یادم رفته اصلاح. عیب نداره اگه به این مقدار مشکلتون حل میشه. بله بسم الله الرحمن الرحیم. بس معلومه که از اولش خیلی خوب گوش میدادی. بله انبیا ما که دیگه کسی نیستیم، انبیا همین بوده دیگه، وضعشون بهتر از ما که نبوده، ما خیلی وضعمون بهتر از ماست. بله گفتیم در بحث اصول، خب در بحث حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی، بحث شهرت آخرین بحث ماست. شهرت رو گفتیم روایی و عملی و فتوایی است، و ما با شهرت فتوایی کار داریم. توضیح دادیم که شهرت روایی از دایره بحث ما کلن جداست، شهرت عملی هم موردن با شهرت فتوایی عام و خاص من وجهه، ولی اون چی که محل بحث ماست شهرت فتوایی است. در باب شهرت فتوایی گفتیم چند دلیل برای حجیتش قابل طرحه. یکیش بحث حساب احتمالاته که گفتیم برای اینکه شهرت حجت باشه بر مبنای حساب احتمالات، همون شرایطی که برای اجماع گفتیم لازمه که اگر این شرایط تحقق پیدا کرد، احیانا حجت میتواند سنت ببخشید شهرت حجت باشد و کاشف از سنت باشد. دلیل دوم روایات بود. گفتیم در اینجا دو تا روایت مطرحه که در هر دو تعبیر شهرت و مشهور باره وارد شده. هر دو روایت هم روایاتی است که در اصول، در تعادل و تراجیح، در فقه، در قضا و در بحث ولایت فقیه بهش تمسک میشه. روایت اول مقبوله عمر ابن حنظله بود. این قسمت از روایت مورد نظر بود که حضرت فرمودند ینظر الى ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علی من اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک. گفتن چون در مقابل المجمع علی الشاذ الذی لیس بمشهور ذکر شده، پس مقصود از مجمع علی مشهوره و این شهرت در اینجا اطلاق داره، شامل شهرت فتوایی هم میشه. اگر بگید نه این شهرت اختصاص داره به شهرت روایی با توجه به مورد سوال و مورد جواب حضرت، گفتن فان المجمع علیه لا ریب فیه تعلیل و تعلیل تعمیم میده که پس فان المشهور لا ریب فیه، و مشهور میخواد مشهور فتوایی باشه، مشهور میخواد مشهور روایی باشه، مشهور میخواد مشهور عملی باشه. گفتیم در مورد این لا ریب فیه 4 تا احتمال وجود داره: نفی ریب حقیقی، عقلایی، شرعی و نسبی. و اون چه که ظاهر روایت همون اولی است که داره حضرت میفرماد هیچ شکی حقیقتا نیست. و اگر این مورده که ظاهر روایت همینه، در این صورت مقصود از مجمع علی همون معنای مجمع علیه، یعنی اون چه که همه نقلش کرده باشن. و این که در اینجا در مقابل مجمع علی الشاذ الذی لیس بمشهور ذکر شده، این منافات نداره با مجمع علیه بودن، چون وقتی شهر بحث روایته معنا داره که یک روایتی رو همه نقل کنن و در این حال روایت معارضه اون رو هم بعضی ها نقل کنند. مثل فتوا نیست که نمیشود همه یه فتوایی داشته باشن و بعضی از همون همه یه فتوای معارض هم داشته باشن. بنابراین گفتیم فإن المجمع علیه همین مجمع علیه مورد نظره. اون کلمه لیس به مشهور، مشهور در اصطلاح خودش به کار نرفته، بلکه در معنای لغوی به کار رفته، یعنی شناخته شده، که شامل مجمع علیه هم میشه و مقصود همون شهرت روایی یا مجمع علیه روایی است، که یک چیزی است که همه نقل کنن، که خب روایتی که همه نقل کنن شکی درش وجود نخواهد داشت حقیقتا. گفتیم اما این که مقصود نفی ریب عقلایی باشه، که مثلا عقلا به این ریب اعتنا نمی کنند ولو حقیقتا شک وجود داره، گفتیم اولا خلاف ظاهره، ثانیا محدود میشه به حدود عقلایی و در از نظر عقلا شهرت فتوایی حجت نیست، توضیح دادیم دیروز. اگر بگیم مقصود نفی ریب شرعی است، که حضرت میفرمان لا ریب فیه چون من میگم تعبدن، گفتیم این با تعلیل اصلا سازگاری نداره، اضافه بر اینکه ظاهر اولی حدیث نفی ریب چون لا نفی جنس همون نفی حقیقی است، اصلا با تعلیل سازگار نیست. حضرت میفرماد به روایت مجمع علی عمل کنید. چرا؟ چون من میگم. خب اما اول شما فرمودید دیگه، اینکه دلیل نشد که. ظاهر تعلیل این است که داره به چیزی تعلیل میشه که عقلائیاً قبل از اینکه این تعلیل ذکر بشه مورد پذیرشه، ارتکازاً مورد پذیرشه. و بالاخره اگر مقصود نفی ریب اضافی و نسبی باشه، یعنی بخواد بگه این چی که مشهوره ریب درش کمتر از اونیست که غیر مشهوره، هرچند این درسته، البته خلاف ظاهره، ولی درسته، بله، شک در مشهور کمتر از شک در غیر مشهوره، ولی این چه اثری داره؟ مگه کمتر بودن شک باعث حجیت میشه؟ این که دلیلی بر حجیت نخواهد. خب این بحث ها رو جلسه گذشته توضیح دادیم. فقط یک نکته ای رو من اینجا عرض کنم. ببینید این که ما میگیم ظاهر فإن المجمع علی لا ریب فیه این است که لا ریب فیه حقیقتن، این که گفتیم فإن المجمع علی لا ریب فیه مقصود ازش نفی ریب شرعی نیست، چون اگر باشه با تعلیل سازگاری نداره، به معنای استحاله نیستا، توجه دارید بحث استظهاره، نمیخوایم بگیم از محاله که مقصود از لا ریب فیه لا ریب فیه شرعی باشه، محال نیست، میشه، ولی این خلاف ظاهره. یعنی وقتی حضرت داره اینجوری بیان میکنه که ینظر الی ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علی من اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علی لا ریب فیه. ظاهرش اینه که داره استدلال میکنه به یک امر مرتکز لدى المخاطب، به چیزی که او قبل از بیان حضرت میداند و ملتزم به اون هست، ظاهرشه. اما این که حضرت بفرماد فان المجمع علی لا ریب فیه، چون من میگم تعبدن، نه اینکه حقیقتا، این خلاف ظاهره. خلاف ظاهر محال نیست، میشه حضرت خلاف ظاهر رو اراده کنه، اما اگر اراده کنه باید قرینه‌ای بر این بیاره، بلا فهمیده نمیشه، نه اینکه محال باشه. ما داریم به ظهور تمسک میکنیم. بالاخره گفتیم مقبوله عمر ابن حنظله به لحاظ سندی قبوله، البته توضیح دادیم حالا در جای خودش که دیگران اینو میگن مورد قبوله چون مثلا مقبوله است، تلقیه به قبول شده. ما میگیم حالا اون نکته رو چه قبول داشته باشیم چه قبول نداشته باشیم، عمر ابن حنظله رو ما وثاقتش رو از طریق نقل صفوان از او اثبات میکنیم. ما قائلیم، در تحریر المقال توضیح دادیم که کسانی که ابن ابی عمر، صفوان و بزنطی از اونها نقل کنن، لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقتن، اینها از غیر ثقه نقل نمی کنن، بنابراین او ثقه است. جناب عمر ابن حنظله از کسانی است که صفوان از اون نقل کرده و این دلیل وثاقت اوست. به هر حال روایت مقبوله عمر ابن حنظله سندن مقبول است، ولی دلالتن دلالتی بر حجیت شهرت فتوایی نداره، ناظر به شهرت روایی است و داره این رو بیان میکنه که چیزی که مجمع علیه هست در مقام نقل، تازه اونجا شهرت نه، مجمع علیه در مقام نقل، اون معتبره، اون که اصلا جای بحث نیست و محل بحث ما هم نیست. روایت دومی که بهش تمسک شده در اینجا، یعنی میشه بهش تمسک کرد، مرفوعه زرار است. این روایت رو اولین کسی که نقل کرده صاحب اوال لعالیه، ایشون این روایت رو نقل کرده از علامه هلی رضوان الله علیه، که علامه هلی نقل کرده از زراره، که زراره میگوید من از امام باقر سوال کردم، جوئل تو فداک یأتی انکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبه ایهما آخذ، از شما دوتا خبر یا حدیث متعارض میاد، من کدومشون رو بگیرم؟ فقال یا زراره، امام باقر علیه السلام فرمودن خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شاذ نادر، حضرت فرمودن اون چه که مشهور بین اصحابت هست اون رو بگیر و اون چه که شاذ و نادره کنار بگذار. فقلت یا سیدی انهما معن مشهوران مرویان معثوران انکم، هر دوتاش مشهورن روایت شدن از شما. حضرت اونجا شرایط راوی رو در نظر میگیرن، میفرمان خذ به قول اعدلهما اندک و اوثقهما فی نفسک، که بعد میگه انهما معن عدلان مرویان موثقان، هر دوشون اینطورن. حضرت میفرمان انظر ما خب وافق منهما مذهب العامه فترک و خذ به ما خالفهم. خب این روایت محل استشهاد همین قسمت اول روایت، یا زراره خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شاذ نادر، آنچه که مشهور است بگیر و آن شاذ نادر رو رها کن. خب ما باشیم و این روایت، راوی چه چیز سوال کرد؟ گفت جوئل تو فداک یأتی انکم الخبران او الحدیثان، دو تا خبر یا حدیث متعارض میاد، فبه ایهما آخذ، کدومو بگیرم؟ خذ به ما، این ما یعنی چی؟ به ما یعنی به اون روایتی که اشتهر بین اصحابک، مشهور شده بین اصحابت، و دع شاذ نادر. خب ظاهر روایت این است که مقصود از شهرت در این روایت شهرت رواییه. خب چه ربطی به بحث ما داره؟ حضرت فرموده شهرت روایی باعث ترجیح دو خبر متعارض میشه. از دو تا خبر متعارض که داریم، یکیشون شهرت روایی داره، دیگری نداره. اونی که شهرت روایی داره ترجیح داره بر اونی که نداره، که البته در بحث تعادل و ترجیح میگیم. یعنی این دو تا خبر لو خلی و نفسه اگه تنها بودن، تعارض نداشتن، هر کدامشون به تنهایی تمام شرایط حجیت رو داشتند. خودشون خبر معتبرن، نه اینکه یکیشون خبر ضعیف باشه یکی معتبر، یا هر دوتاشون ضعیف باشن، نه این مقصود نیست. دو تا خبره که به تنهایی هر کدام شرایط حجیت رو دارن، حالا با هم معارضن، ما چیکار کنیم؟ کدام رو بگیریم؟ در مقام تعارض فرموده مشتهر بین اصحابک، مشهور رو بگیر. شهرت روایی عامل ترجیح یک روایت بر روایت دیگه، ظاهر روایت اینه. برخلاف این ظاهر، شهید سعد رضوان الله علیه معتقده که این مشتهر بین اصحابک، این اشتهره شهرت روایی نیست، این شهرت شهرت فتواییه. یعنی حضرت میخواد اینجوری بگه، میخواد بگه از دو تا روایت متعارض اون روایتی رو عکس کن که با مشهور فتوایی سازگارتره. این آقای صدر ادعا میکنه، خیلی هم روی این اصرار داره در بحث تعادل و ترجیح، که روایت زراره داره ترجیح به شهرت فتوایی رو بیان میکنه، نه ترجیح به شهرت روایی رو. شهرت عملی هم نه، شهرت فتوایی. حضرت فرمود خذ به ما به اون چه که، یعنی به اون روایت، اشتهره یعنی اشتهره فتوایی که با همین روایت سازگاره، ولو اون مستند فتوا این روایت نباشه. شهرت عملی نه، این ادعای ایشونه. چرا؟ ایشون خیلی دست و پا میزنه در بحث تعادل و ترجیح که اثبات بکنه این شهرت شهرت روایی نیست، این شهرت شهرت فتواییه. شواهد میاره. در این قسمت بحث ایشون از اون شواهد به یه دونه شاهدش اشاره کرده. و اون اینه، ایشون میگه ببینید این روایت از نظر ترتیب ترجیح مخالف ترتیبی است که در مقبول آمد. اگر خاطرتون باشه وقتی در مقبوله راوی گفت خب حالا اون دو نفر قاضی هر کدام به یه روایت تمسک کردن، ما چه کار کنیم؟ حضرت فرمودن ببینید کدام یک از این دوتا اعدلن، استقند، اورعند، صفات راوی رو مطرح کردن. بعد راوی گفت خب اگر این دوتا هر دوشون به لحاظ صفات با هم یکسان بودن چه کنیم؟ اونجا حضرت ترجیح به شهرت رو مطرح کردن، در حالی که در روایت زراره عکس اینه. اول از همه وقتی راوی سوال میکنه که یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبه ایه ما آخذ، حضرت فرمان خذ به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر. بعد که راوی میگه خب حالا هر دو مشهوران مرویان معصوران عنکم، حضرت میفرمود خب خذ به قول اعدلهما، یعنی اول شهرتو میگه بعد صفات راوی. آقای صدر این رو قرینه میگیره که این شهرتی که اینجا قبل از صفات راوی گفته شده است با اون شهرتی که در مقبوله عمر ابن حنظله بعد از صفات راوی گفته شده متفاوته. اون شهرت بعد از صفات شهرت رواییه و این شهرت قبل از صفات شهرت فتواییه. بنابراین آقای صدر این روایت رو تا این حد دلیلی میدونه بر این که اعتباری به شهرت فتوایی داده شده. اگر بگید اصلا این روایت کاری به شهرت فتوایی نداره، شهرت روایی رو داره میگه دیگه، تو این روایت هم تعلیلی نیست که فإن المجمع علی لا ریب فیه که شما بگید مثلا به عموم تعلیل تمسک میکنین. اگر گفتید که این شهرت شهرت روایی است نه شهرت فتوایی که ما همینو میگیم و تو بحث تعادل و تراجی تمام شواهد شهید صدر رو رد میکنیم، اگر این رو گفتید دیگه اصلا باب بحث بسته میشه، تموم میشه، چون روایت داره میگه شهرت روایی باعث ترجیح یکی از دو روایت متعارض میشه، کاری به شهرت فتوایی نخواهد داشت. اما آقای صدر چون خودش معتقده مشتهر بین اصحابک شهرت فتوایی است، بنابراین جا داره حالا بحث کنیم که پس خب این روایت داره برای شهرت فتوایی یک بابی رو باز میکنه که شهرت فتوایی میتواند عامل ترجیح حدیث باشه. خب بس ما بگیم مثلا از این استفاده میکنیم که شهرت فتوایی حجته. آقای صدر چون این زمینه رو بنابر نظر خودش میبینه دو تا اشکال میکنه. اشکال اولی که اینجا میکنه اشکال سندی است. خب خیلی سریع البته آقای صدر رد شده که سند این روایت واضح البطلانه و رد میشه. دقت کنید ابن ابی جمهور احصائی که این رو نقل کرده از علامه هلی نقل کرده، فاصله بین ابن ابی جمهور تا علامه هلی خودش یه فاصله زیاده، چند صد سال است. علامه هلی اینو نقل کرده از زراره، فاصله بین زراره تا علامه هلی باز یه چند صد سال فاصله است. قطعا نمیتوانسته است ابن ابی جمهور از خود علامه شنیده باشه و نمیشده است علامه از خود زراره شنیده باشه. چندین نفر بین ابن ابی جمهور و علامه و چندین نفر بین علامه و زراره حتما بودن افتادن، بنابراین این حدیث به اصطلاح حدیث مرفوع است، یعنی در سندش رفع وجود داره. از مرسله، مرسله اینه که یه دونه راوی مثلا یا حد اکثر دو تا، اما اینجا وقتی تعداد زیاد میشه میگیم مرفوعه، یعنی رفعش کرده، دفعه برده بالا. علامه داره از زراره نقل میکنه، ابن ابی جمهور داره از علامه نقل میکنه. بعد البته خود جناب ابن ابی جمهور هم میدونید که شخصیتی است که مورد اعتنای خیلی زیاد مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ در مورد ایشون و کتابشون میفرماید فل کتاب و الکاتب تأمل و اشکال، هم در کتابش هم در نویسندش هر دو میگه اشکال ما داریم، تأمل داریم. البته آدم شیعه علاقمند کتابش هم کتاب بدی نیست، بسیاری از روایاتی که نقل کرده درسته سند درسته حسابی نداره، ولی روایاتی است که اینها بعضیشون مسلمات مثلا فقهی یا مثلا اصولی ما محسوب میشن. به هر حال سند روایت یه سند قابل تصحیح نیست، یعنی کس نمیتونه این روایت رو بلا سندی معتبر کنه. هرچند با این که یه همچین سند عجیب غریبی داره، بعد از ابن ابی جمهور دیگران به این روایت اشاره کردن، البته همه هم گفتن که اینو ابن ابی جمهور نقل کرده از علامه. یک اشکال دیگری که در این روایت هست اینه، علامه هلی یک نویسنده است، نویسنده دارای کتابهای زیاد، پرنویسه، نه از اون علمایی است که نوشته نداشته باشه نه از اونایی است که کم نوشته باشه. علامه خیلی کتاب داره، انقدر کتاب داره که اگر کسی فقط کتابای علامه رو از اول تا آخر بخواد بخونه با دقت، بیشتر از عمر علامه وقت نیاز داره تا این کار انجام بده، کتاب زیاد داره. بعد علامه با این همه کتاب یک دونه از کتاباش این روایت توش نیامده، در هیچ یک از کتاب‌های علامه این روایت نیست، هیچ یک از شاگردان مستقیم علامه این روایت رو نقل نکردن. این چجوری بوده؟ علامه یه جایی نوشته بوده، گشته بوده زیر یه سنگی ابن ابی جمهور رفته فقط پیدا کرده. هیچ کسی تا زمان ابن ابی جمهور، هیچ کدوم از شاگردای علامه، نه در کتابای علامه، هیچ جا این حدیث نیامده یه دفعه رفته دوره ابن ابی جمهور 200 سال بعدش پیدا شده. این خودش نقطه ضعف دیگره که حالا این ابن ابی جمهور خواب دیده علامه رو ازش گرفته، نمیدونم از کجا اینو درآورده که یه همچین روایتی رو از علامه نقل کرده. به هر حال سندن که قابل اعتماد نیست اصلا. اما بحث دلالی، ایشون آقای سعد با این که معتقده که این روایت مورد، در این روایت مقصود از مشهور شهرت فتواییه نه شهرت روایی، میگه با این همه این روایت دلالت نمی کنه بر این که شهرت فتوایی حجته، چون خود به مشتهره مقصود خود اون فتوا نیست، اشتهره اون مای موصوله، همونطوری که ما گفتیم مقصود ازش روایته. خود به مشتهره بین اصحابک یعنی خود به اون روایتی که اون روایت با فتوای مشهور منطبقه، نه اینکه فتوای مشهور رو بر من حجت کنه، داره روایت رو بر من حجت میکنه از دو تا روایت متعارض. عرض کردم بازم، یعنی دو روایتی که لولا تعارض هر کدام به تنهایی شرایط حجیت رو داره. حضرت میفرماد حالا که این دو تا با هم متعارض شدن و به دلیل تعارض شما نمیتونید به هیچ کدوم عکس کنید، یعنی ادله حجیت خبر واحد اینجا ساکت میشه که خواهیم گفت در بحث خودش که ادله حجیت خبر واحد خبران متعارضان رو نمیتونه در بر بگیره. اونجا وقتی ساکت شد، در فرض تعارض حضرت داره بیان میکنه حجیت رو، حجیت در فرض تعارض برای روایت داره بیان میکنه. میفرماد از این دو روایتی که با هم متعارضن، اون روایتی که با فتوای مشهور سازگاره، اون روایت حجته. نمیفرماد خود فتوای مشهور حجیتی داره. این فقط بیان حجیت روایتی است که در با روایت دیگری تعارض داره، که به عنوان یک مرجح داره از خود شهرت فتوایی حضرت استفاده میکنه. باز تأکید میکنم اینجا شهرت به نظر آی صدرا شهرت شهرت فتواییه نه شهرت عملی. لازم نیست اونا به این روایت عمل کرده باشن، همین مقدار که فتواشون با روایت منطبق باشه، این روایت طبق نظر آی صدر داره میگه که اون روایت معتبره. البته ما عرض کردم اینو قبول نداریم، اصلا معتقدیم خود به مشتهره بین اصحابک مقصود شهرت رواییه، بنابراین کلن این بحث برای ما مطرح نیست. آقای سعد که حالا این باب رو باز کرده میگه خب این روایت نه سند داره نه دلالتا قابل تمسکه. آخرین دلیلی که بر حجیت شهرت فتوایی مطرح شده، گفتیم سه دلیل: حساب احتمالات، روایات، دلیل سوم تعمیم دلیل حجیت خبر واحده، یعنی اون دلیلی که مثلا دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد، که حالا در جای خودش بحث میکنیم، آیا آیات ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا مثلا دلالت بر حجیت خبر واحد داره یا نه، آیا روایات مثلا که فرض کنید راوی سوال میکنه که ایونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، از این روایات میشه استفاده کرد که خبر واحد حجت یا نه، یا نه دلیل حجیت خبر واحد سیره و ارتکاز عقلاست اونطوری که نوع اصولی ها قائلن، یا سیره و ارتکاز متشرع است اونطوری که استاد ما جناب آقای حائری شاگرد آقای صدر برخلاف همه قائله. به هر حال ما ادله حجیت خبر واحد در جای خودش بحث میکنیم. ادعایی که اینجا مطرحه اینه که اون دلیلی که شما بر حجیت خبر واحد دارید هر چی میخواد باشه، آیه قرآن باشه، روایات باشه، مثلا تواتر روایات، یا مثلا ارتکاز عقلا باشه و سیره عقلا، یا ارتکاز متشرعه باشه و سیره متشرعه، فراتر از حجیت خبر واحد ثابت میکنه. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه خبر واحد ظنی که ازش پیدا میشه به مراتب ضعیفتر از ظن حاصل از شهرت فتوایی است، و اگر شارع اون مرتبه از ظن حاصل از خبر واحد رو حجت قرار داده، به طریق اولا ظن حاصل از شهرت فتوایی رو حجت قرار داده. چطور؟ گفتن ببینید خبر واحد خبر یک نفره که یه چیزی شنیده داره نقل میکنه. حضرت فرموده این یک نفر اگه یه چیزی شنیده داره نقل میکنه، شما که یقین ندارید که درست شنیده، راست میگه، اینو که یقین ندارید. اگر دیدید این آدم قابل اعتمادیست عکس کنید، یعنی این مقدار از ظن حاصل که برای یک راوی مورد اعتماد پیدا میشه، شارع گفته حجته، عکس کنید. حالا ما میبینیم اکثریت فقها، نه آدمای معمولی، با اون مرتبه از تقوا و علمی که داشتن داره یه فتوا میدن. یعنی این اکثریت با این تخصصشون به اندازه اون یه نفر قصاب و بقال و نمیدونم برد فروشی که داره از امام نقل میکنه ظن برای ما ایجاد نمیکنه. خب این رباتی که نقل میکردن بعضیشون همجوری بودن دیگه، شخام بوده، پی فروش بوده، قصاب بوده، بقال بوده، نمیدونم برد فروش، نخاس بوده. این ظن حاصل از سخن او رو شارع برای ما حجت کنه، ظن حاصل از این همه فتوایی که فقهای بزرگ با تخصص بالا، با علم زیاد، با تقوای بالا دادن، این حجت نباشه؟ گفتن بنابراین اگر اون مرتبه از ظن حاصل از خبر واحد حجته، به طریق اولا ظن حاصل از شهرت فتوایی حجت. این ادعاییست که اینجا مطرحه، که حالا در مقابل این ادعا فرمایشی دارن مرحوم آقای خویی که من در اون جزوه هم اشاره کردم، و بعد نقد و توضیحی که ما داریم انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.